بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، پیش از تعطیلات بحثمون رسیده بود به فصل 16 و قسمت اصلی این فصل هم در همون جلسات پیشین گذشت. اصل بحث این بود که هر ممکنی، خواه موجود و خواه معدوم، محفوف به 4 ضرورت: 2 تا ضرورت سابق و 2 تا ضرورت لاحق. حالا خواه این ممکن موجود باشه و خواه این ممکن معدوم باشه، از این 4 ضرورت 2 تا وجوده و 2 تا امتناع، و بحثاش در همون جلسات گذشت. در قسمت دوم این فصل جناب صدر متعلم میخواد این نکته رو مورد بحث و بررسی قرار بده که این ضرورت های 4 گانه‌ای که در ارتباط با هر ممکنی، خواه موجود و خواه معدوم مطرحه، این ضرورت های 4 گانه آیا بالغیر هست یا اینکه نه بالغیر نیست بلکه به ذاته. برای اینکه این بحث رو مطرح بکنه، همون دقتی که ایشون تو فلسفهش در مثل بحث جعل اعمال کرده، مجددا در اینجا اعمال میکنه. یعنی این جزء اختصاصات فلسفه ایشونه. این که شما میگید ممکن محفوف به 4 ضرورته، مرادتون از این ممکن آیا بعد ماهوی این شیء یا بعد وجودی این شیء؟ اساسا تبیین و گسترش بحثی است که بر اساس فلسفه صدرایی در این بحث قدیمی داره مطرح میشه. اصل این بحث بحث قدیمیه. هر ممکنی محفوف به ضرورت‌های 4 گانه است: 2 تا ضرورت سابق، 2 تا ضرورت لاحق. ضرورت‌های سابق یکی وجوبی، یکی امتناعی. ضرورت‌های لاحق یکی وجوب، یکی در واقع امتناع. وجوب، امتناع، وجوب، امتناع، وجوب و امتناع سابق، وجوب و امتناع لاحق. بر اساس فلسفه صدرایی این دقت مطرح میشه که این ممکنی که میگید محفوف به 4 ضرورته، این ممکن آیا ماهیتش مد نظره یا وجودش مد نظره؟ هر یک از اینها رو لحاظ بکنید از منظر سوالی که الان ما میخواییم بهش بپردازیم، که آیا این وجوبها و ضرورتهای 4 گانه، وجوب و امتناعهای 4 گانه، ضرورتهای 4 گانه، آیا بالغیر هست یا به ذاته، مسئله متفاوت خواهد بود. اگر ما این ممکنی رو که مد نظر قرار دادیم، بعد ماهویش رو لحاظ کنیم. اگر بعد ماهویش رو لحاظ کنیم، چنانچه وجوب و امتناع، یعنی 2 ضرورت سابق بالغیره، بر اساس همون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، ما لم نمیدونم یمتنع لم یعدم، بر اساس غیر هستش که این وجوبها و این امتناعها و این ضرورتهای سابق شکل میگیره، اگر منظور ماهیت باشه، وجوب و امتناع لاحق، یعنی 2 تا ضرورت لاحق، هم به نحو بالغیر خواهد بود اگر مراد ما از ممکن بعد ماهوی باشه. اما اگر مراد ما از ممکن بعد وجودیش باشه، اگر بعد وجودیش باشه، بله، 2 تا ضرورت سابق یعنی وجوب و امتناع سابق همین جوریه، بالغیر هست به حسب علت، این تو اینجاش واضحه به حسب همون بحثایی که سابق داشتیم. اما ضرورت‌های لاحق یعنی وجوب و امتناع لاحق، اینجا دیگه مثل ماهیت و بعد ماوی بالغیر نیست، بلکه به ذاته. حالا انشالله به تدریج این بحث روشن خواهد شد که در اینجا اگر شما بعد وجودی ممکن رو لحاظ بکنید، موجود مثلا اگر ممکن موجود رو هم لحاظ کنید و بعد وجودیش رو لحاظ بکنید، خب و بعد وجودیش رو مد نظر قرار بدید، موجودیت بعد وجودی ضرورت دارد به ضرورت ذاتیه. البته لازم نیست من ازلی باشه، ولی به ضرورت ذاتیه موجود هستش. پس بنابراین اگر بعد وجودی منظور باشه، دو تا ضرورت سابق بالغیره، ولی دو تا ضرورت لاحق به ذاته. مراد از این به ذات یعنی حیثیت تقییدی نمیخواد، نه یعنی میخوایم بگیم حیث تعلیلی نمیخواد، نه، حیث تعلیلی که اون بالغیر بودنش در نایه ضرورت سابق هست، اما الان ضرورت لاحقش به حسب ذات خود او هست. یعنی ذات خود او چون وجوده، گره خورده به نحو وجودی و ضروری با موجودیت. این شمای کلی و نمای کلی بحثه. بعد ایشون میاد وارد استدلال و بیان این مباحث میشه که چرا شما میگید چهار تا ضرورت در بعد ماهوی همش بالغیره، اما چهار ضرورت که در باب وجود هستش بعد وجودی، دو تاش بالغیره و دو تاش به ذات. البته بیشتر بیانات به طرف ضرورت های لاحق رفته، چون ضرورت سابق فضاش واضحه در همه جا بالغیره، اما در ضرورت های لاحق چون بعضی جاها بالغیره بعضی جاها به ذات هستش، تو اونها بحث رو متمرکز کرده. ببینید عبارت رو، و مما یجب ان یعلم، از چیزایی که لازم دونسته بشه اینه که انهو کما ان الوجوب السابق للممکن، للممکن، چنانچه وجوب سابق برای ممکن بالغیره، فکذالک وجوبه اللاحق ایزن، وجوب لاحق هم بالغیره، و ها کذا قیاس الامتناعین فی کونهما جمیعا بالغیر. یعنی دو تا امتناع هم مسئلهش همین گونه است. دو تا امتناع منظور کدومه؟ امتناع سابق و امتناع لاحق، چون امتناع سابق در کنار وجوب سابقه، امتناع لاحق در کنار وجوب. امتناع متوجه امتناع مقابل منظوره، یعنی مثلا وجوب وجود و امتناع عدم. اگر شی موجود باشه، اگر شی معدوم باشه چی میشه؟ میشه در واقع وجوب عدم و امتناع وجود، هم در سابقش و هم در لاحقش. راجع به لاحق هم نکته بود که در جلسات پیش عرض کردیم. خب این که شما میگید همه ضرورت های چارگانه بالغیره، این در چه وقتیه؟ اینجا داره صدر متعلم دقت فلسفی خودش رو اعمال میکنه. ازا اورید من الممکن ماهیتو، وقتی که اراده بشه از ممکن ماهیت ممکن اراده بشه. اینا رو از چندین جهت میتونید مقایسه کنید که در همون توضیحات عرض کردم. این تطمیم هایی است که صدر متعلم بر اساس فلسفه خودش به این بحث قدیمی داره اضافه میکنه. پس یه سوال داریم که این ضرورت ها به ذات است یا بالغیر. وقتی ایشون میخواد این سوال رو پاسخ بده، میاد تحلیل میکنه ممکن رو، میگه یا ماهیتش لحاظ میکنید یا وجودش. اگه ماهیتش لحاظ بکنید همش بالغیره. پس از اون و من ما یجب ان یعلم انه کما ان، ما انه کما ان الوجوب شماره یک گذاشتم، میشه قوله در صورتی که ماهیت ممکن مورد لحاظ قرار بگیره. و اما اذا اوریده شق دومه، اما اگر وجود ممکن مد نظر قرار بگیره، نه فقط ضرورت های سابق بالغیره، ولی ضرورت های لاحق به حسب خود ذات این وجوده، چون این وجود موجود است به حسب ذات خودش. حالا توضیح خواهیم داد. بله، کجاش؟ سابقاش که تعلیلیه، یعنی به این معنا که از تا علت نباشه وجوب سابق مطرح نیستش، نه وجوب سابق مطرح، نه امتناع سابق، باید علت باشه تا اینا مطرح بشه. اما حالا ضرورت های لاحق چی؟ ضرورت لاحق هم میگیم تا غیر مطرح نباشه این ضرورت لاحق مطرح نیست. اما الان ما حرف زیاد داریم راجع به این بحث، انشالله ما رسیدیم به قبل از وهمان و تنبیهان یه جنبندی کوتاهی راجع به همین عبارت ها خواهیم داشت، یعنی دقت هایی که بر اساس فلسفه صدرایی باید اینجا اعمال بشه و در ظاهر عبارت ها پیاده نشده، اونا رو مطرح خواهیم کرد. و اما اذا اريد وجود او، اما اگر وجود ممکن مد نظر باشه، فالاخیران من الوجوب و الامتناع، یعنی اون سابق ها بازم بالغیره، ولی اخیران از وجوب و امتناع دو تا ضرورت لاهر، ذاتیان الله، ذاتی خود او هستند، نه بالغیر باشن، به ذاتن. حالا بیایم اینا رو بیان کنیم. اما اولی چیه؟ اینکه اگر ماهیت رو لحاظ بکنید، ضرورت های سابقش بالغیره، این دیگه اصلا بحث نمی کنه، چون فصل های قبل متکفل او هست، گرچه با دقت های صدرا یک ظرافت های خاصی باید اینجا اعمال بشه، ولی دو تا ضرورت لاحق رو چجوری ایشون میگه بالغیره؟ ببینید بحثی که ایشون پیاده میکنه چیه؟ میگه نگاه کنید، ماهیت اگر میخواد متصف به صفت وجود بشود، قطعا باید با حیثیت تقیدیه وجود باشد، یعنی شرط وجود لازم است تا ماهیت موجود بشود. خب اگه اینجوریه، وجوب لاحق یا امتناع لاحق اولا و به ذات وصف این وجوده، بر اساس فلسفه صدرا، اولا و به ذات وصف این وجوده، ثانیاً و بالعرض شما انتساب میدید این به این ماهیت. یعنی اگر میگید ماهیت وجوب لاحق دارد با لحاظ غیره، که منظور از این غیر چیه؟ همین وجود خودش. توجه کردید؟ اینجاست که شما تو جنبندی ارسایم کرد که اصطلاح بالغیر بدون اینکه صدرا یادآور بشه داره به نحو اشتراک لفظی استفاده میشه. بالغیر قبلی تو فضای تعلیلیه، بالغیر اینجا تو فضای تقییدیه. توجه کردید؟ یعنی بالغیری که اینجا داره استفاده میشه، همون بالغیری که تو اون ضرورت‌های سابق هستش استفاده نمیشه، چون اون غیر اونجا منظور علته، غیر اینجا منظور چی هستش؟ غیر از خود ماهیت، یعنی وجود منظور هستش. توجه کردید؟ بله، باز یک نکته های ترمیمی هم وجود داره که انشالله بذارید همون آخر از هم این اشکال رو و هم ترمیم هایی که میشود کرد رو عرض خواهیم کرد. خب ایشون در ارتباط با ماهیت مسئله اینجوری تمام میکنه، اگر شما ممکنی که در نظر گرفتید منظور بعد ماویش باشه، ضرورت های سابق که بالغیره، ضرورت های لاحق هم بالغیره. چرا ضرورت لاحق بالغیره؟ چون اصلا وجوب وصف وجوده. خب این وجود که عین ذات ماهیت نیستش تا ضرورت ذاتیه بشه، که اگر هم شما وجود رو به ماهیت انتساب میدید بالغیره، ضرورت و وجود رو میخواید انتساب بدید، بازم میشه چی؟ بالغیر. اما بیان الاول، فلان الموصوف بالوجوب على تقدیر المذکور، موصوف به وجوب، منظور از وجوب وجوب لاحقه، موصوف چون وجوب سابق اصلا بحث نمیکنه، که اون بالغیره فضاش واضحه، موصوف به وجوب بر فرض مذکور، فرض مذکور چیه؟ یعنی به ماهیت نسبت بدیم، یعنی بعد ماهوی رو لحاظ کنیم. ان ماهیت، خوب دقت کنید عبارت رو، ان ماهیت، ماهیت موصوف به وجوب خود ماهیت هست، به شرط الوجود. به شرط الوجود یعنی بحث حینیه نیست، در حینیه وصف مال خود موضوعه، ولی تو این ظرف زمانی وصف خودش رو میپذیره، ولی به شرط الوجود یعنی وجود این وصف رو اولا و به ذات داره میده به کی؟ مثلا به ماهیت. به شرط الوجود یعنی به حیثیت تقییدیه وجود، و این وجود همون غیریه که ماهیت وجوب رو از او میگیره. میفرماد فلان الموصوف بالوجوب على تقدیر المذکور ان ماهیت، ماهیت به شرط الوجود، به شرط الوجود، خود وجود علت وجوب ماهیت نیستا، چون وجود خودش، اینه دو چیز نداریم تا ما علیت اینجا برقرار بکنیم، ماهیت از وجود خودش علیت اینجا برقرار نمیشه، مگر اینکه اصلا اصطلاح علیت رو تغییر بدیم. ان ماهیت، ماهیت به شرط الوجود، الا این توضیح رو میده، الا ان یکون الوجود خارجا عنها، با توجه به اینکه مواظب باشید وجود خارج از ماهیت، این فقط بر اساس مبانی صدر و متعلیم تو اصالت وجود و اعتباریت ماهیت با تلقی که همیشه عرض می کردیم قابل جریانه. الا ان یکون الوجود خارج عنها، بنابر این فرض که شما وجود خارج از این ماهیت در نظر بگیرید، لا، الا ان یکون الوجود خارج عنها، لا مجموع الماهیه و مفهوم الوجود، نه اینکه مجموع ماهیت و مفهوم وجود موضوع بحثتون باشه. اینجا تو این عبارت ناظر ازش به وهم و تنبیهی که در ذیل صفحه میاد، چون اونجا یه بحث مطرح میشه اگه ماهیت با وجود رو یک سره در نظر بگیریم، حمل وجود بر او چجوریه، حمل عدم بر او چجوری، حمل عدم ممتنعه، حمل وجود ضروریه، اما این چه ضرورتیه؟ بحثش در اون وهم و تنبیه میاد. منم بحث ما این نیست که شما ماهیت با وجود یک سره یک مجموعه لحاظ کنید، چون یک مجموعه لحاظ بکنید حمل وجود برای او ضرورت پیدا میکنه به خاطر جزءش که همون وجود باشه. ما اینجا بحثمون این نیست، خود ماهیت رو داریم بررسی میکنیم که وجوب لاحق پیدا کرده. این وجوب لاحقش به خاطر اون وجودی است که همراهشه، پس بالغیره. فالماهیت الموجوده، ببینید، پس ماهیت موجوده، قطعا باید این توضیح رو بیارید، ماهیت موجوده به شرطی که وجود خارج از اون ماهیت لحاظ بشه. این خود ماهیت رو در نظر میگیریم، اما البته ماهیت موجوده رو، چون ماهیتی که معدوم باشه این بحثا نداره، ماهیت من حیث و هیه که بدون لحاظ وجود باشه هم اصلا ضرورت نداره، استوای نسبت داره به ضرورت وجود و عدم. ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم ماهیت موجوده هستش که ضرورت وجود داره. ما مثلا اگه معدومه در نظر بگیرید، ببینید اصلا بحث ما عامه، در سطرهای بعدی اگر مثلا و بالجمله اذا وقع، بحث عامه، هم ممکنه موجود هم ممکنه معدوم، ولی الان عبارت ها رفته برای اینکه سهولت تعلیم باشه و ذهن راحت تر بگیره، رفته به طرف موجود ممکنه موجود رفته. مثلا همین بحث رو در نای عدم هم به همین سمت میتونید پیاده بکنید. فالماهیت الموجوده، پس ماهیت موجوده، ماهیتی که موجود شده در حالی رو که شما وجود رو خارج از ماهیت حساب میکنید، متقدمتون علی وجوب اللاحق، تقدم دارد به نحو رتبی. این رتبی همون تقدمی است که ذات بر صفات خارج از ذات داره، نه رتبی به معنی علت بر معلول. اینا منظور نیستا، مثل تقدم مرتبه ذات ماهیت بر همه صفاتی که میپذیره از جمله موجودیت. فالماهیت الموجوده به لحاظ خود ماهیت، این به لحاظ خود ماهیت چرا میگم؟ به خاطر اینکه قبلا گفتیم وجود خارج از او حساب بشه، الا ان یکون الوجود خارجا عنها. پس ماهیت موجوده متقدمتون علی وجوب اللاحق، متقدم استش بر وجوب لاحقش، یعنی وجوب ذاتیش نیست. و ضرورت و وجودها به حسب الواقع، و ضرورت وجود ماهیت به حسب واقع و نفس الامر، لا تنفک عن امکانهی لها به حسب نفسها، جدا نمیشه از امکان وجود برای ماهیت به حسب ذات ماهیت. یعنی ذات ماهیت همین الان که موجوده استوای نسبت داره. خیلی این بحثی است که در جای دیگه اومد، اینجا محتواش اومده که ماهیت حین کونها موجودتن لیست به موجودتن ولا معدومه. ماهیت همین الان که موجوده، ما خب به نوع سریع عبارت هم پیدا کردیم قبلا، ولی اینجا همین محتوا هستش، ماهیت موجوده رو داره بحث میکنه. ماهیت موجوده به لحاظ ذاتش استوای نسبت داره به وجود و عدم، گرچه به لحاظ اتحادش با وجود الان موجود هستش. میفرماد می‌فرماد فالماهیت الموجوده، اون ماهیت به لحاظ ذات متقدم است بر وجوب لاحقش، و ضرورت وجودی و ضرورت وجود این ماهیت به حسب واقع منفک نیست از امکان وجود برای ماهیت به حسب نفسش. خلاصه حرف این استش که اگر شما ممکن رو به لحاظ بعد ماهوی در نظر بگیرید، متصف به ضرورت می شود، اما این ضرورت عین ذات او نیست، از غیر می گیره. منظور از این غیر چیه؟ نه علت، منظور از این غیر چیه؟ وجود خودش، یعنی به حیثیت تقییدی وجودش ضرورت پیدا می کنه. پس بنابراین چنانچه وجوب و امتناع سابق بالغیره، وجوب و امتناع لاحق هم بالغیر خواهد بود، اگر شما بعد ماهوی ممکن رو لحاظ کنید. اما اگر بعد وجودی ممکن رو لحاظ کردیم، اما بیان و ثانی، یعنی بخواید که وجودش رو لحاظ بکنید، ما گفتیم سابقهاش بالغیره ولی لاحقهاش ذاتیه. و اما بیان و ثانی، ما گفتیم که اگر شما وجود ممکن رو در نظر بگیرید، ضرورت های لاحق یعنی وجوب لاحق و به تبعش، همیشه وجوب اول امتناع بعدشه، چون این امتناع از هم وجوب انتظام میشه. حالا یا این وجوب از نایه علت بالغیر یا بحث به ذات، اما اینجا میخوام بگیم ذاتیه. حالا در هر صورت شما وقتی رو که ضرورت های سابق وجود این ممکن رو در نظر، ضرورت های لاحق، ضرورت سابق که بالغیر، ضرورت های لاحق وجود این ممکن رو در نظر بگیرید، این ضرورت ها دو تاست، یکی وجوب یکی امتناع. ما امتناع رو کار نداریم، ایشون تذکر نداده ولی خودمون میتونیم اضافه کنیم، ما الان وجوبش رو کار داریم. وقتی وجوبش رو در نظر میگیرید یعنی چی؟ یعنی وجوب موجودیت برای وجود. این یعنی چی؟ یعنی ضرورتی که شی نسبت به خودش داره، حمل خودش بر خودش، این یعنی ضرورت ذاتیه. پس اگر شما بعد وجودی رو در نظر بگیرید، ضرورت لاحق همون ضرورت ذاتیه هستش اگر بعد وجودی رو در نظر بگیرید. و باز به حسب همین ضرورت لاحق که همون وجوب ذاتی وجود باشه، امتناع لاحق هم شکل خواهد گرفت. ببینید، و اما بیان الثانی، از ثانی معلومی که چی میخواد بگه، و اما بیان الثانی فلان صدق مفهوم الموجود. این سکوت خیلی شدید، من یکم نگران هستم ازش، توجه کردید در این سکوت زیاد حاکی از این هستش که الان ذهن دوستان میگرده که برنامه ریزی ها رو چی کار بکنن، ساعت ها رو چی کار بکنن، سال جدید چی شده، سال یه سال داره. اینا رو رها کنیم ما تو بحث باشیم. خب حالا این نگاه خوشبینانه هست که فکر این باشه، توجه کرد، خیلی خوشبینانه. حال نگاه های بدبینانه هم میشود داشت که بیان دیه. و اما بیان ثانی فلان صدق مفهوم الموجود، اما بیان دومینی که صدق مفهوم موجود علی حقیقت کل وجودن، چون ما این ممکنی که در نظر گرفتیم بعد وجودیشو در نظر گرفتیم، پس صدق مفهوم موجود بر حقیقت این ممکن که همون بعد وجودیش لحاظ شده، من قبیل صدق ذاتیات شیء علیه، از قبیل صدق ذاتیات یک شیء بر خود او است. چجور میگیم الانسان ها انسانان، درسته؟ این از صدق ذاتی بر خود ذاتیه، اینجا ضرورت ذاتیه هست. چجور اینجوریه؟ الان در اینجا هم الوجود و موجودان ضرورت ذاتیه هستش، حیث انها ضرورت ذاتیه مادامت ذات متحققه. این ضرورت ذاتیه، ضرورت ذاتیه، اصطلاح ضرورت ذاتی رو چندین بار هم در بدایه و نهایه و در خود اسفار قبلا خوندیم. ضرورت ذاتی چی؟ ضرورت ذاتی غیر ازلی منظوره. حالا ضرورت، البته توجه داشته باشید، ضرورت ذاتی اصطلاح عامیه، میتونه ازلی باشه میتونه غیر ازلی باشه. اینجا چون بحث ممکناته و بعد وجودیشون رو در نظر گرفتیم، این میشه واسه ضرورت ذاتی غیر ازلی، این مادامت ذات موجوده. شما به یک وجود میگید بخاطر که وجوده، موجود بودنش و حمل موجودیت برایش ضروریه، البته تا وقتی این وجود چی باشه، یعنی حیث تعلیلی رو نفی نمی کنیم، فقط حیث تغییری رو می خواهیم نفی بکنیم، یعنی می خواهیم بگیم الوجود و موجودان حیثیت تغییری لازم نداره، برخلاف المایت و موجودتان نیاز به حیث تغییری داشت، ولی الوجود و موجودان اگر راجع به وجودهای امکانی باشه حیث تعلیلی می خواهد، ولی حیث تغییری دیگه نمیخواد. اینجا ضرورت ذاتیه هستش. امتناع لایق از ضرورت استفاده میشه. هر وقتی ضرورت درست شد، همین ضرورت ازش انتظار میشود امتناع طرف مقابل. این وقتی موجودیتش ضروری شد، پس انتظار میشود ازش چی؟ امتناع عدمش. همیشه امتناعها از اون وجوبها انتظار میشه. این اول وجوب شکل میگیره، بعد امتناع ازش انتظام میشه. مثلا اگه در نهایه عدم باشه هم اینجوریه، اول وجوب عدمه بعد امتناع طرف مقابل هستش، بر ذاتی به حساب. یعنی خود این ذات هستش که امتناع عدم رو برای ما به بار میاره، نه چیز دیگر. یعنی شما ذات این وجود رو نگاه بکنید، ارتباط ضروری با وجود داره، یعنی امتناع عدم داره. همین ذاته، همین ذاته به شما امتناع عدمش رو میده. یعنی خلاصه اینکه اینجا ما میخوایم بگیم که فلان صدق مفهوم الموجود على حقیقت کل وجود من قبیل صدق ذاتیات شیء، یعنی حیث تغییری نمیخواد، حیث انها ضروریت ذاتیه ما دامت الذات متحققه. چرا ما دامت الذات متحققه؟ اینجا میگه چون بحث ما راجع به وجودهای امکانیه. و لیست نسبت الشیء الی نفسه بالامکان بل بالوجوب، نسبت یک شیء به خودش امکانی نیست بلکه چیه؟ ضروریه. اثبات هر چیزی برای خودش ضروریه، اثبات هر چیزی برای خودش ضروریه. یک حاشیه علامه طباطبایی پایین داره، بعدا ملاحظه میفرمایید، ولی اگر روی این جمله من قبیل صدق ذاتیات دقت بکنید به نظر میرسه اشکال علامه دفع بشه. ما اینجا الان ذاتی به حسب متعارف، ذات و ذاتیات به حسب متعارف که حمل اولی به نحو متعارف تو ذاتیات باب ایساق و جیم مطرح میشه کار نداریم. اینجا داریم اصطلاح را تأمین میدیم از قبیل ذاتیاته. اینجا ذاتی باب ایساقوجی نیست، بله لذایشون میگه از قبیل ذاتیاته، اینجا ذاتی باب برهانه، ذاتی باب برهانه. ولی اونی رو که مهمه و الان ما میخوایم تذکر بدیم این هستش که وجود موجودیتش عین ذات خود او هسته. شما وقتی تبدیل به گزاره میکنید تبدیل به این میشه، میشه الوجود و موجودان، الوجود و وجودان، الوجود و موجودان، الوجود و ذو وجودن، همه اینا رو میتونید تعبیر بکنید. ولی این مثل اینه که بگید الانسان و انسانان و هر چیز دیگر. یه دقت های خاصی اینجا میطلبه، الان جاش اینجا نیست، جاش بیشتر تو بحث های دیگری هستش که این حمل آیا حمل اولیه یا حمل شایع صناعیه. خلاصه که اگر بخوایم عرض بکنیم باید بگیم که شما وقتی که راجع به حقیقت وجود دارید بحث میکنید و موجودیت رو برش حمل میکنید، اینجا حمل اولی و حمل شایع صناعی یکی میشه، حلهو و ماهوی شی یکی میشه. اینجا اینجا حمل اولی و حمل شایع شی یکی میشه. و نه شما راجع به مفهوم وجود بحث بکنید، وقتی مثلا میگید هر چیزی خودش خودشه، هر چیزی خودش خودش هستش، خب یک دایره بسیار وسیعی داره. حالا بعد از اینکه هر چیزی خودش خودش بود، حالا باید بگیم که آیا موجود است یا نیست. ولی اگر رفتید تو باب وجود، یعنی حقیقت وجود که رفتید، خودش خودش بودن مساوی است با اثبات وجود برای او. اینجا می شود اتحاد حلهو و ماهو، اینجا می شود اتحاد حمل اولی و حمل شایع. یعنی اینجا شما می خواهید بگید حمل اولی، می تونید بگید حمل اولی، می تونید بگید حمل شایع، می تونید بگید حمل شایع. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا حمل ذات شی بر ذات خود شی شده حمل موجودیت بر خود اون ذاتی که در نظر گرفتیم که اون موجودیت باشه. بله؟ نه ببینید، ما وقتی مفهوم تطبیق، ما مفهوم به ما و مفهوم که مد نظر نیست، همیشه مفاهیم داره حاکمی حکایت میکنه از یک واقعیتی. توجه کردید؟ مثلا ما وقتی میگیم الانسان و انسانان، بحثی رو که علامه تو حمل اولی تو همون نهایه مطرح کرده که گفته تارتن در حمل اولی، منظور فضای مفهومی بحث ذاته، لذا گفته اتحاد ذاتی بگیم بهتره. این خیلی جالبه، بیان علامه در حمل اولی خیلی کارسازه. یه بیاناتی ملا صدرا و ملا دی سبزواری و اینا دارن در بحث حمل اولی و اینها، به نظرم علامه طباطبایی بیان تکمیلیش رو داره. ما نگوییم اتحاد به حسب ذات. ما تو حمل اولی مفهوم رو چی کار داریم؟ ما به حسب ذوات رو کار داریم. شما وقتی میگید مثلا در حمل اولی فقط صرفا اتحاد مفهومی که تو ذهن باشه که نیستش، که مثلا انسان و انسان فقط تو ذهن، الانسان و انسان در خارج انسان خودش خودش نیست، مثلا معنا نداره. حمل اولی اتحاد ذاتی داره. اگر اینجوری باشه، یه وقتی اتحاد ذاتی رو در جایی پیاده می کنید که تازه میخواد بعداً وجود برش بار بشه، اینجا ماهوی شی با حلهوی شی جدا میشه. مثلا انسان انسان است، اما این دلیل نمیشه که موجود باشه، که یه چیز دیگه است، حلهوش جدا میشه. ولی اگه اون ذاتی که مد نظر قرار دادید میخواد بگید خودش خودشه، این خودش خودشه، راجب ذوات پیاده میشه. این هم خودش خودشه، همون حمل اولیه. این خودش خودشه فقط اختصاصی به مفاهیم نداره، دارش عامه به ذات میخوره. حالا اگه این ذات مورد مطالعهتون وجود باشه، اینجا حلهو و ماهو یکی خواهد شد. و این جواب به اون اشکالی هستش که، جواب به برخی از اشکالاتی هستش که میگن الوجود و موجودان این حمل اولیه، حمل شایش باید تازه باید اثبات بشه. اینو باید در اونجا حل و فصل کرد. خب میفرماد که فلأن صدق مفهوم الموجود على حقیقت کل وجود، بحث اینه. مفهوم هم که میگیم، این مفهوم میخواد حکایت از یک محکی داشته باشه. یعنی ما میخوایم بگیم هر چیزی خودش خودشه رو راجع به وجود میخوایم پیاده بکنیم. اگه بخوایم بگیم وجود موجوده، یعنی خودش خودشه، این میشه بس ضرورت ذاتیه. فلان صدق مفهوم الموجود على حقیقت کل وجود من قبیل صدق ذاتیات شیء، علی من قبیل هم چرا گفتم عرض کردم، چون ذاتیات مصطلح نیست. حیث انها ضروریت ذاتیت ما دامت الذات متحققه، و لیست نسبت الشیء الى نفسه بالامکان بل بالوجوب. چون یه قاعده نفس الامری که اصلا بعضی اصلا میگن اولی ترین گزاره همینه که هر چیزی خودش خودشه. حالا نعم، بله نعم، لو ما جرد الوجودات الخاصة الامكانية بحسب الفرض ان تعلقها بجاهلها لم يبق لها عين و ذات اصلا. میخواد بگه بله، حیث تعلیلی میخواد، این وجود موجودیتش حیث تعلیلی میخواد. اگر شما جاهل رو در نظر نگیرید، خب دیگه هیچ ذاتی اصلا ما نداریم اینجا، تا مثلا بخواد موجودیت به نحو ضرورت ذاتی برش حمل بشه. بله، اگر وجودات خاص امکانی به حسب فرض مجرد بشه از تعلقش به جاهلش. چرا میگه به حسب فرض؟ چون واقعا که اتفاق نمیتونه بیفته، نمیتونه وجود امکانی داشته باشید ولی تعلق به علت نداشته باشه. این به معنی این کسی ندارید دیگه، نمیشه به تجرد، یعنی جداش نمیشه کرد. اگر شما به حسب فرض می توانید وجود امکانی رو از تعلقش به جائل مثلا جدا بکنید، خب اصلا لم یبقی لها عین و ذات اصلا، اصلا عین و ذاتی براش نمیمون. خلا ما اصلا عربی اینه که حیث تعلیلی میخواد ولی حیث تقلیدی نمیخواد. بخلاف الماهیات فانها حین صدور وجودها عن الله فهی به حسب ذاتها ممکنه وجود. برخلاف ماهیات همون موقعی که صادر می شود وجودشون از علت و موجوده میشن، همین ماهیت موجوده به حسب ذاتش ممکنه الوجوده، یعنی به حیثیت تقلیدی چی؟ محتاجه، به حیثیت تقلیدی محتاجه. یه چیز دیگه هم همینجا میتونید استفاده کنید، و اونی که اگر شما بحث رو بردید به طرف وجود، با حذف علت هیچی ندارید، درسته؟ ولی که بحث بردید به طرف ماهیت، این قابل فهم به حسب فصل نفس الامر مفیده. اگر بردید به حسب ماهیت در نظر گرفتید، وقتی شما قطع ارتباط از علت کردید، خب این به حسب ذات خود چیزیه، چیزی نه، این موجود است. به حسب ذات ممکنه الوجوده. حالا این فکل عقد اتحادی او ارتباطی رو تا و بالجمله یک امر داخل پرانتزی حساب کنید، نه اینکه داخل پرانتز بذارید بشه پاورقی، منظور ما نیست. یعنی اصلا به حسب عبارت های یه دفعه دخل مقدره که حالا توضیح خواهم داد. اجازه بدید من اصل بحثی که ایشون در این دو سه سطر گفته رو پیاده بکنم، بعد برگردیم ارتباطش رو با بحث قبل توضیح بدیم. از این فکل و عقد اتحادی تا و بالجمله، تا قبل از و بالجمله، همین سه سطر رو. خب ایشون میگه که هر گزاره و عقدی که شما داشته باشید، خواه تامه باشه این حلیه بسیطه باشه، خواه مرکبه باشه این حلیه مرکبه باشه، در هر دو وضعیت شما گزاره رو که در نظر میگیرید، ضرورت لاحق که تفسیر میشود به حسب اصطلاح منطقی و فلسفی دیگر ضرورت به شرط محمول رو خواهد داشت. اصلا هر گزاری ضرورت به شرط معمول که اون ضرورت لاحق استش رو داره. اینجا باز ما یه چیز جدیدی برخورد کردیم، و اونی که ضرورت لاحق رو گره زده با ضرورت به شرط محمول. ضرورت لاحق رو گره زده با ضرورت به شرط محمول. هر قضیه و گزاری ضرورت به شرط محمول که اون ضرورت لاحق باشه رو داره. حالا خواه از منظری دیگر ضرورت‌های دیگر رو هم به همراه داشته باشه، یا هیچ ضرورتی به همراه نداشته باشه. حالا از منظری دیگر ضرورت‌های دیگر رو به همراه داشته باشه، اون ضرورت‌ها یا ضرورت ذاتیه ازلیه است، یا ضرورت ذاتیه غیر ازلیه است، یا ضرورت وصفی است. همین رو ما قبلا خوندیم، توجه کردی؟ من آدرس میدم قبلا این ضرورت‌ها رو دیگه ما الان بحث نکنیم. ضرورت ذاتیه نمیدونم ازلی، ضرورت ذاتی غیر ازلی، ضرورت وصفی، اینا رو دیگه بحث نکنیم. حالا در هر گزاره ای قطعا ضرورت به شرط معمول هست، حالا خواه از منظری دیگر ضرورت های دیگر هم درش باشد یا هیچ ضرورت دیگری نباشد، یعنی امکان محض باشه، از منظر دیگر امکان محض باشه. ببینید عبارتشون رو، فکل عقد اتحادی او ارتباطی، هر عقد اتحادی، منظور از عقد اتحادی در ببینید عقد همشون اتحادی هن. یعنی موضوع معمول رو متحد می کنن. ولی اینجا که اتحادی در مقابل ارتباطی قرار گرفته، میخواد اشاره بکنه به حل بسیط و حل مرکب، میخواد به کانه تام و ناقصه اشاره کنه، چون در کانه ناقصه ربط وجود داره، بهش گفته ارتباطی. اگه شما از این فضا خارج بشید، هر عقدی میتونه اتحادی باشه میتونه ارتباطی باشه، یعنی اصطلاح میتونه برای همه گفته بشه، ولی چون در مقابل هم قرار گرفته، کل عقد اتحادی یعنی کانه تام، کل عقد ارتباطی یعنی کانه ناقصه. فکل عقد اتحادی او ارتباطی لا یخلو عن الوجوب اللاحق و الضروره به حسب المحمول، خالی نیست از وجوب لاحق. باب تفصیلی است اینجا، وجوب لاحق رو پیوند زده به ضرورت به شرط محمول، ضرورت به حسب محمول، به حسب یعنی به شرط، به حسب محمول، به حسب به شرط خیلی خوبه، به حسب یعنی به حسب اینکه این محمول رو داره، خب ضرورت این محمول رو داره به شرط محمول. خب سواء اقترن ذالک به ضرورت المطلقت الازلیه، حالا خواه اقتران پیدا بکنه، ذالک رو بزنید به وجوب لاحق، بزنید به ضرورت به حسب محمول، خواه این وجوب لاحق و ضرورت به شرط محمول مقترن باشد از منظری دیگر به یک ضرورتی دیگر، اون ضرورت دیگه چیه؟ مثلا ضرورت مطلقه ازلیه. ببینید ضرورت مطلقه ازلیه، این ضرورت ذاتیه، ولی ذاتی ازلیه، ذاتی ازلی رو به نحو اصطلاح غالبا میگن، کلمه ذاتی رو توش نمیارن، به اون دیگری مشهور میگن ذاتی، یعنی هر وقت به نحو مطلق گفتن ضرورت ذاتی، شما بدونید منظور غیر ازلیه. توجه کردید؟ میتونن به همون ضرورت ازلی هم میگن ضرورت ذاتی ازلی، ولی اگر ضرورت ذاتی ازلی منظور باشه، میگن ضرورت اطلاقی از، یعنی ضرورت اطلاقیه که همون ذاتی ازلی باشه. خب سواء اخترن ذالک به ضرورت المطلقه، منظور مطلقه یعنی از هر قیدی، حتی قید مادام از ذات هم خلاص باشه، هیچ قیدی نداره حتی قید مادام از ذات، و همین اطلاق باعث ازلیت میشه. چرا این ازلیه؟ چون بدون هیچ قیدی این محمول رو میپذیره، پس ازلیه، بدون هیچ قیدی این محمول رو میپذیره، پس ازلی خواهد بود. این ازلیه نتیجه مطلقه بودنه. مثل چی؟ که قولنا الله موجودان قادران. اینجا دو تا قضیه است، الله موجودان، الله قادران. ظاهرش اینه که ایشون میخواد الله موجودان رو مثال بیاره برای عقد اتحادی، الله قادران رو میخواد مثال بیاره برای عقد ارتباطی. خوبه، هم میشود در جای استفاده کرد. میدونید حالا یه بحث اینجاست، مثلا عقد ارتباطی آیا ثبوت شیئن لشیئنه؟ آیا اینجا اثبات قدرت برای خدا ثبوت شیئن لشیئنه؟ اساسا حمل معقول های ثانیه فلسفی غیر از موجودیت بر شی، آیا این حل مرکبه؟ چه جوریه؟ بحثی که قبلا هم مطرح می‌کردیم. الان ایشون کنه میخواد همون حل مرکب بگیره. اگه گرفته، ما باید تو حل مرکب تو تعریفش تعمیم قائل بشیم، نباید بگیم همیشه ثبوت و شیء لشیء، یا ثبوت و شیء لشیء رو باید تعمیمش بدیم. توجه کردید؟ خب چه میخواد؟ مقرون به ضرورت مطلقه ازلیه باشه، او به ضرورت ذاتیه المقیده به ذات، یا میخواد همراه باشه با ضرورت ذاتیه. ضرورت اون قبلی هم ذاتیه، این ذاتیه یعنی غیر ازلی، ذاتی که مطلقه نیست بلکه مقید است به ذات. مقید است به ذات یعنی مقید است به تحقق ذات، یعنی مادامت ذات موجوده. که قبلا این بحثا مثلا همین جلد اول اسفار، صفحه 157، صفحه 158، صفحه 152، صفحه 193، صفحه 213، 214 راجع به اقسام ضرورت ها بحث شده، تو نهایی هم تو همون مرحله چهارم بحث شده. خب اول وصفیت المقیدت بله، او الوصفیت المقیدت بالوصف داخلا او خارجا، یا همراه باشه نه با ضرورت مطلقه ازلی، نه با ضرورت ذاتی، بلکه با ضرورت وصفی. ضرورت وصفی رو توجه داریم، نه به حسب ذات ضرورت نداره، چه اطلاقی چه غیر اطلاقی، به حسب وصفی که به همراه شه. مثلا میگیم الانسان متحرک الاصابع ضرورتا مادام کونهی کاتبا، مثلا تا زمانی که کاتب باشه، وصف کتابت داشته باشه، خب ضرورت تحرک اصابع براش چی هستش؟ حالا اینو میگیم ضرورت وصفیه. حالا ضرورت وصفیه مقید به وصف داخلا او خارجا. این داخلا او خارجا یعنی چه این وصف هم مثل اتصاف داخل باشه، یا اینکه نه این وصف خارج باشه اتصاف داخل باشه. یعنی شما میگید ضرورت وصفیه رو گفتید، ضرورت وصفیه قطعا اتصاف در شرطه. حالا اتصاف که در شرطه میخواد وصف هم داخل باشه یا وصف داخل نباشه. این بهترین تفسیری است که میشود کرد. یکی دو تفسیر دیگه هم شده ازش که الان لازم نیست بهش توجه کنیم. خب این عبارت خیلی گول زننده است، او بالامکان ذاتی. این او بالامکان ذاتی ادل چیه؟ سواء اقترن ذلك بالضروره، حالا به همه اقسام ضرورت ها، او بالامکان ذاتی، یا اینکه نه این در واقع ضرورت به شرط محمول مقترن به هیچ یک از ضرورت ها نیست، مقترن به امکان ذاتی باشه. امکان ذاتی منظورش یعنی هیچ یک از اون ضرورت ها توش نباشه، منظور اینا. گرچه عبارت ممکنه بگیم یک کمی کمی، مثل اینکه بگیم الشجر موجودون، الانسان موجودون، اینجا ضرورت به شرط معمول داره ولی هیچ یک از ضرورت های قبلی را نداره، نه ضرورت ازلی، نه ضرورت ذاتی، نه ضرورت وصفی، هیچ یک از اونها را نداره. این چیز داخل پرانتز بسته شد. و بالجمله، این و بالجمله جنبندی اصل بحث است. اصل بحث نه یعنی اصل بحث فصل ها، همین بحثی که امروز شروع کردیم دیگه. حالا فرصت ما تمام میشه، میذاریم این که ارتباط این داخل پرانتز با بحث قبلی چیه، این جنبندی و نکته هایی رو که باید در نهایت عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.